استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. انتظار می رود که یک هیئت پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان سفر کند.
بر اساس خبرنامه اسمبلی ملی پاکستان، این سفر به زودی انجام خواهد شد.
ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید در 9 ولایت خبر داده. شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
یک خانه را داده، سه خانه دیگر را بیخی، نه لیسش خوانده، نه کسی را خود مرسیم در مدیرین مدلیست نید.
در قزاقستان رئیس جمهورش میگوید که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر آن کشور برقرار شده و برنامه صحت به بحث درباره سوء تغذیه کودکان اختصاص یافته.
یونیسف هفته گذشته گفت که ممکن بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه شدید امسال جان دهند.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
طالبان میگویند افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. شماره از زنان در ولسوالی کشم بدخشان مظاهره کردند و قرار است یک هیئت به رهبری مشاور امنیت ملی پاکستان راهی کابل شود. مشروع اخبار. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. آقای متقی دیروز در کابل گفت که منابع مالی داخلی را تنظیم کردند. آقای متقی در ادامه گفت که تنخواه 3 ماهه ماموران دولتی پرداخته شده و معاش ماه 4 نیز به زودی تادیه خواهد شد. وی افزود که فشار بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برخی از نهادهای بین المللی از احتمال بحران انسانی در زمستان امسال در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند. شمار از زنان در ولسوالی کشم بدخشان در اعتراض به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان دیروز پنجشنبه مظاهره کردند. سمیه نعیمی فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهره به رادیو آزادی گفت که زنان با مشکلات زیاد مواجه هستند. زنان حق ندارند که درس بخوانند و کار کنند. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی زنان بسته شده است. وی از طالبان خواستار شد که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی دانش آموزان باز شود. پیش از این تظاهرات مشابه از سوی زنان در کابل و بعض ولایت های دیگر نیز راه اندازی شده بود. طالبان چند ماه قبل گفته بودند که روی طرز العمل کار می کنند که بر اساس آن زمینه آموزش و کار به تمامی دختران و زنان در افغانستان فراهم خواهد شد. اما مدافعان و فعالان حقوق زن به این حرفهای طالبان به دیده شک می نگرند. یک منبع در شفاخانه 50 بستری قندوز می گویند که در حادثه ترافیکی حدود چندین نفر در این ولایت زخمی شدند. به گفته منبع یک بس مسافربری که از کابل حرکت کرده بود و به تخار می رفت پس از ظهر دیروز در ولسوالی خان‌آباد واژگون شده است. شماری از باشندگان محل می گویند که این بس به دلیل تیزرانی و بی احتیاطی چپه شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است یک هیئت به رهبری معید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان راهی کابل شود. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه‌های پاکستان برای افغانستان اتخاذ شده است. اسد قیصر رئیس اسامبلی ملی پاکستان رهبری این نشست را به عهده داشت. پس از نشست اسامبلی ملی پاکستان اعلامیه‌ای را در صفحه اینترنتی خود نشر کرد. در اعلامیه گفته شده که معید یوسف به مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها معلومات داد. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش در ماه اکتبر سال 2021 به افغانستان کمک 5 میلیارد دلار را می‌بخشند به افغانستان کمک 5 میلیون دلار را وعده داده است. سازمان ملل متحد میگوید میلیون‌ها افغان در زمستان پیشرو به خطر قحطی روبرو میباشند. بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان درباره مذاکرات پنهانی حکومت و طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است. او پس از نشست کمیته مرکزی اجرای حزب به خبرنگاران گفت که گفتگوی پنهانی با تحریک طالبان پاکستان به معنای تسلیمی و آن گروست. هرچند حکومت پاکستان درباره سخنان رهبر پیپلز پارتی چیزی نگفته، اما تورن جنرال بابر افتخار رئیس دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز چهارشنبه گفت که مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان را متوقف کردند و عملیات بر ضد آنها جریان دارد. و تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از قزاقستان حاکی است که درگیری و تیراندازی در آلماتی بزرگترین شهر این کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای اعزامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو آزادی در آلماتی دیروز گفتند که نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر موترهای زرهدار بودند در میدان جمهوریت به سوی معترضان تیراندازی کردند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. انتظار می رود که یک هیئت پاکستان بر ریاست معید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان سفر کند. بر اساس خبرنامه اسامبله ملی پاکستان این سفر به زودی انجام خواهد شد. در خبرنامه گفته شده که کمک های بشری به افغانستان در جلسه دیروز بر رهبری اسد قیصر رئیس اسامبله ملی پاکستان در اسلام آباد مورد بحث قرار گرفت. تا حالا حکومت طالبان در باره این سفر تبصره نکرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
این فیصله از سوی دفتر هماهنگی وزارت‌های پاکستان برای افغانستان در 6 جنوری صورت گرفته که رهبری آن را اسد قیصر رئیس اسامبله ملی پاکستان به عهده داشت. پس از این نشست اسامبله ملی پاکستان در خبرنامه نوشت که معید یوسف مقامات پاکستانی را از اقدامات برای دریافت فراهم ساختن کمک های بشری با مردم افغانستان آگاه ساخت. در خبرنامه گفته شده است که کمک های بشری به افغانستان در جلسه دیروز به رهبری اسد قیصر رئیس اسامبله ملی در اسلام آباد مورد بحث قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که رئیس اسامبله ملی پاکستان گفته است در کمک هایی که از جانب اسلام آباد به افغانستان صورت می گیرد مواد خوراکت، دوا و البسه زمستانی و خیمه شامل است. این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ماه اکتبر سال 2021 این سفر به افغانستان این کمک بشری 5 میلیون دلاری را اعلام کرده بود. خبرنامه اسامبله ملی پاکستان می افزاید که با زودی آیت از پاکستان به افغانستان سفر کرده و در مورد این کمک ها با طالبان گفتگو خواهد کرد. در خبرنامه تاریخ سفر این آیت مشخص نشده، اما یک مقام بلندپایه که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد نا وقت شب 6 جنوری در صحبت با رادیو مشال گفته است که ممکن این آیت در نیمه ماه جنوری به افغانستان سفر کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که میلیون ها افغان در زمستان سرد با قحطی روبرو هستند. سازمان غذایی جهان یا WFP در نیمه دسامبر سال 2021 گفته بود که 98% افغان ها غذای کافی ندارند. از سوی دیگر منابع بر رادیو ماشال گفتند که یک بخش گفتگوی هیئت پاکستانی در سفر به کابل روی موارد اخیر در امتداد خط فرضی دیورند خواهد بود. اخیراً ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً طالبان سیم خاردار را از امتداد خط فرضی دیورند دور می‌کنند. طالبان رسماً این کار را تایید نکردند، اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در 4 جنوری در توییترش نوشته بود که مسئله به میان آمده روی مسئله دیورند نیاز به گفتگو دارد. از سوی دیگر جنرال بابر افتخار رئیس دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در یک نشست خبری در راولپندی گفته که کار نصب سیم خاردار 94% تکمیل شده است و به آن ادامه می‌دهند. وی افزوده که در جریان نصب سیم خاردار یکان موارد پیش می آید که آنها آن را با احتیاط حل می کنند. اما وای افزوده که در این موضوع میان پاکستان و طالبان در افغانستان هماهنگی کامل وجود دارد. اما طالبان در رابطه با این اظهارات هنوز چیزی نگفتند. حکومت پاکستان در سال 2017 میلادی کار نصب سیم خاردار در خط دیورند را به هدف تامین امنیت آغاز کرد. حکومت‌های گذشته بارها گفتند که خط فرضی دیورند را به عنوان سرحد رسمی قبول ندارند. اما پاکستان میگوید که این خط پذیرفته شده به سطح بین المللی است. گرفتن سیم خاردار به خاطر جلوگیری از رفت و آمد افراد مسلح صورت گرفته است. هیچ کشور دنیا به شمول پاکستان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما اسلام آباد بارها از جامعه جهانی درخواست کرده است که تا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان اقدامات کنند. به همین سلسله در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد، روی ایجاد یک صندوق برای جمع‌آوری کمک های مالی نیز توافق شد. تا حکومت طالبان درباره سفر هیئت به افغانستان چیزی نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از وضعیت کنونی در قزاقستان هم با شما خواهیم گفت. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید همراه با سیل در 9 ولایت این کشور خبر داده. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی این ولایت ها امروز و فردا شاهد برف و باران خواهند بود. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان بیش از 10 قربانی گرفته. با رسیدن فصل سرما نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان بیشتر شده. بیشتر از همکارم بشنوید.
ریاست هواشناسی افغانستان میگوید که احتمال برف و باران نسبتاً شدید در ولایت های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان به روزهای جمعه و شنبه وجود دارد. این ریاست دیروز در اطلاعیه مقدار بارندگی را در نقاط مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر و مقدار برف را بین 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی کرده است. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان چند قربانی گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، بر اثر بارش برف و باران 3 روز پیش 11 تن جان داده و حداقل 23 نفر زخمی شدند. حکومت طالبان گفته است که تیم های امداد رسان را به ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان فرستاده است تا با سیلاب زدگان در این ولایت ها کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افرادی که در آب گیر مانده بودند توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. همزمان با بارش برف و باران اخیر در افغانستان، حکومت طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی ایجاد کرد. این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا کمک‌ها را برای متضررین رویدادهای طبیعی فراهم کنند. با رسیدن فصل زمستان، نیازهای مردم فقیر در افغانستان به مواد غذایی و سوخت بیشتر از پیش افزایش یافته است.
از ولسوالی کوهستانی ولایت بدخشان، این ولسوالی از ولسوالی های دوردست بدخشان میباشد که در اثر خشکسالی مردم با کمبود غله مواجه است. اگر دولت به مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راه‌ها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
این سال کمده آیتا یک خانه را داده، 3 خانه دیگر بیخیش، نه لیسش خوانده، نه چیش را خود مرسیم در مادیرین مگر لیست نیست. در او دیگر مسیسه رفتم هم نه گفت نام نیست بخیر چی نیست. آیتا آنده نام مره گرفته ولی کمک نکده.
سازمان های خیریه پیش از فصل زمستان هشدار داده بودند که به دلیل فقر گسترده در افغانستان، مردم در این کشور امسال زمستان سختی را سپری خواهند کرد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، فقر در این کشور بیشتر افزایش یافت و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی پیوسته از احتمال بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی اضافه از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر کشورش دوباره برقرار شده. موجی از اعتراضها 5 روز پیش به دلیل افزایش نرخ نفت در آن کشور سرشار از نفت آغاز شد و آهسته آهسته ناآرامی های غیر منتظره راهش را باز کرد. توقایف گفته که باندهای تروریستی آموزش دیده خارجی مقصرند، بیان که شواهد ارائه کند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سلطان محمد سرور در استدیوست. سرور صاحب، چیز جزئیات بیشتر؟
تشکر از شما. قاسم جومارت قایف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز ناآرامی خشونت‌بار در این کشور گفت که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر کشور دوباره برقرار شده. مقامات قزاقستان کسانی را که تروریست می‌خوانند مسئول ناآرامی می‌دانند. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفت که رئیس جمهور توقایف در جلسه امنیتی امروز گفت که مقامات محلی وضعیت را کنترل کردند، ولی تروریستان از اسلحه استفاده کرده و ملکیت‌های مردم را تخریب می‌کنند. اعلامیه می‌افزاید که بنابراین اقدامات ضد تروریسم تا از بین بردن کامل شبه نظامیان ادامه خواهد یافت. ولی گزارش می‌رساند که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده. این شهر در چند روز اخیر شاهد بدترین خشونت‌ها بود. خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی گفت که شمار محدودی از پلیسان در شهر دیده می‌شوند. وزارت داخله امروز از ایجاد 70 نقطه تالاشی در سراسر کشور خبر داد. مقامات گفتند که همه مناطق آزاد و زیر محافظت بیشتر قرار گرفتند. وزارت داخله افزود که جنایتکاران از بین برده شدند و بیش از 3000 نفر بازداشت کردید. وزارت داخله گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی نیز از آغاز ناآرامی به این سو در این هفته کشته شدند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه دیروز گفت بعد از اینکه اعتراضات روز چهارشنبه به خشونت گرایید، بیش از 1000 نفر زخمی و 400 تن بستر شدند که از جمله 62 نفر زیر مراقبت جدی قرار دارند. گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در آلماتی گفتند که نیروهای امنیتی و برخی از داخل موترهای زرهپوش روز پنجشنبه به سوی مظاهرچیان فایر کردند. رئیس جمهور توقایف در برابر افزایش خشونت روز چهارشنبه از سازمان معاهده امنیت دست جمعی بر رهبری مسکو خواستار شد که در آرام ساختن وضعیت کمک کند. نخست شبه نظامیان روسی و سپس نیروهای از بلاروس شب پنجشنبه به قزاقستان رسیدند.
تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور، گزارش می‌داد.
ترس از رویکرد طالبان شماره از رانندگان زن را به خودسانسوری رفتاری سوق داده. آنان همچنان می‌افزایند از سالها به این طرف با داشتن جواز رانندگی برای پیشبرد بهتر و
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تأثیرگذاری رسانه های افغانستان بر ایران و تاجیکستان چیست؟ بحث جالب داریم در این مورد. برای تماشای این بحث می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از زنان می گویند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و ترس از فضای حاکم از رانندگی دست کشیدند. به گفته آنان طالبان فضا برای زنان به حد محدود کردند که بدون محرم در بسیاری از ولایت ها گشت و گذار کرده نمی توانند. این زنان می گویند که رانندگی زیر سلطه طالبان به آنان می تواند خطر آفرین باشد. آنان در حال دست به این اقدام زدند که طالبان می گویند تا حالا در مورد موضوع اجازه دادن بر رانندگی زنان یا ممنوعیت در این مورد بحث و تصمیم گیری نکردند. همکارم گزارش می داد.
ترس از رویکرد طالبان شماره از رانندگان زن را به خودسانسوری رفتاری سوق داده. آنان همچنان می افزایند از سالها به این طرف با داشتن جواز رانندگی برای پیشبرد بهتر و سریعتر امور کاری، اجتماعی و زندگی شخصی خود در کوچه پس کوچه های کلانشهرهای افغانستان رانندگی می کردند. محبوب خانم جوان است که بیش از 10 سال به عنوان فعال مدنی فعالیت کرده. او که مادر یک طفل نیز می باشد می گوید با استفاده از سهولت رانندگی به گونه بهتر می توانست روی مدیریت زمانی کارهای روزمرهش حاکم باشد. محبوبه از سال 2015 تا پایان دوره جمهوریت موتر شخصی داشت و رانندگی می کرد. اما حالا بدون اینکه طالبان رسماً او و دیگر زنان را از رانندگی محروم کنند خود دست به این کار زده. محبوبه می گوید از فضایی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن می ترسد.
متاسفانه از 4 ماه قبل که اوضاع امنیتی خوب نبود، نظر به شرایط شهر و به خاطر حفظ جان خو دیگه از رانندگی دست کشیدم.
رانندگی زنان در دوره های پیش از طالبان هم در افغانستان به دلایل عرفی و اقتصادی زیاد رایج نبوده، اما زمینه سازی برای دریافت جواز رانندگی از طرف حکومت پیشین سبب افزایش علاقمندی زنان به رانندگی شده بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان پیشین ریاست عمومی ترافیک افغانستان، بیش از 1000 زن جواز رانندگی از این ریاست دریافت کردند که اکنون حضور کمرنگتری در رانندگی دارند. با وجود چالش‌های موجود، شمار انگشت شماری از زنان در برخی ولایات تا هنوز رانندگی می‌کنند. تلاش کردیم با تعدادی از آنان نیز گفتگو داشته باشیم، هرچند به خاطر آنچه حفظ جان خود از تهدیدهای احتمالی حکومت طالبان مطرح کردند، حاضر به مصاحبه نگردیدند، اما به ما گفتند که مانند سابق در رفتارهای خود آزاد نیستند و به ندرت در شهر گشت و گذار می‌کنند. آرزو سالهای اخیر در پایتخت زندگی کرده است. او باشنده اصلی ولایت بادغیس و کارمند یکی از ادارات دولتی بود که برای رفت آمد به محل کارش از موتر شخصی خود استفاده می‌کرد. آرزو به رادیو آزادی میگوید در 2 سال اخیر خودش رانندگی میکرد.
نخیر بعد از آمدن طالبان من دیگه نتونستم که رانندگی کنم و به وظیفه برم، چون میترسیدم با برخورد خشن و غیر اخلاقی و غیر انسانی از اینا مواجه بشم. به اون خاطر ترس داشتم، نتونستم که رانندگی کنم.
طالبان میگویند موضوع رانندگی زنان را تا حال بین خود به بحث نگرفتند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
نه خیر، بله در این باره هیچ چیز گفته نشده.
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت: تا حال موضوع زیر بحث گرفته نشده. با این حال عادل مسئول یکی از مراکز آموزش رانندگی برای زنان در ولایت هرات میگوید با سقوط افغانستان به دست طالبان، مدیریت ترافیک این ولایت فعالیت‌های مرکز آموزش رانندگی او را به حالت تعلیق درآورده. بانو عادل 11 سال در بخش آموزش رانندگی به زنان تجربه دارد و به گفته خودش 3000 زن را تا حال رانندگی آموزش داده است. او در زمینه تلاش برای آغاز دوباره فعالیت مرکز رانندگیش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وقتی که طالبان آمدن آموزشگاه ما بسته هست و کدام فعالیتی ندارن و می‌خواستم شروع بکنم و پس دوباره به کار خو و از طرف مدیریت ترافیک به من ممانعت ایجاد شد که دیگه شما فعلا معلق بخش رانندگی خانم ما، شما فعلا حق باز کردن آموزشگاه خور نداره و تمرین ندیم شاگرد.
عبدالله اکبری مدیر ترافیک حکومت طالبان در ولایت هرات اما این ادعا را رد می کند.
من همچین اطلاعی ندارم و همچین برای ما هم دستوری نیامده در این مورد که خانم ها اجازه نداشته باشه.
رانندگان زن در حالی از خودسانسوری در بخش رانندگی سخن میگویند که اخیراً حکومت طالبان با نشر اعلامیه در تردد از زنان با موترهای شهری هم محدودیت‌هایی را وضع کرده و از رانندگان موترهای شهری خواستند که به گفته آنان زنان بی‌حجاب را سوار موتر نکنند و نیز هیچ زنی حق ندارد بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم سفر کند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در 4 دیواری خانه تاریک می‌شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که به ما ارسال کردین هم پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن از مقیم نایب میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان. مجله نیویورکر در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در ارتباط به وضعیت بشری در افغانستان منتشر کرده که عنوان مقاله این است: افغانستان با یک بحران بشری بزرگ در جهان مبدل شده. نویسنده مقاله اش را از وضعیت نوزادان بستری در شفاخانه ها آغاز کرده است. در شروع مقاله می خوانیم که نوزادان اغلبا هنگام تولد وزنی را که باید داشته باشند ندارند. در ادامه آمده که شمار آنده از زنان که به دلیل کمبود مواد غذایی پیش از وقت ولادت می کنند رو به افزایش است. در ادامه درباره دکتران می خوانیم که از زمانی که طالبان حاکمیت را به دست گرفتند هیچ معاش نگرفتند. مجله نیویورکر به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به اساس آن تا نیم سال 2022 شاید 97% افغانان مجبور شوند که زیر خط فقر زندگی کنند. با گفته بانک جهانی، فقر و ناداری به این معناست که یک نفر در یک روز $1.90 خرج کند. نویسنده در ادامه از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نقل قول کرده که گزارش ها در مورد فقر را تبلیغات خوانده است. او گفت که حکومت طالبان منابع و عواید کافی دارد. اما نویسنده این مقاله می گوید که رد کردن فقر توسط طالبان بحران در این کشور را هنوز هم افزایش می دهند. در مقاله مجله نیویورکر خاطر نشان شده که در افغانستان در 20 سال گذشته اقتصاد خودکفا به میان نیامده که به این دلیل اکنون به مردم معاش داده نمی شود و مردم در حال فقر و گرسنگی به سر می برند. در مقاله مجله نیویورکر همچنان می خوانیم که در 20 سال گذشته اولین بار است که طالبان به کارکنان نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد اجازه فعالیت در افغانستان را می دهند. ولی به گفته نویسنده مقاله طالبان در عین زمان علیه برخی از افغانان دست به اقدامهای سرکوبگرانه می زنند. نشریه دیپلمات در مقاله به روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان اشاره کرده است. دیپلمات مطلبی را زیر عنوان طالبان افغان چشمانشان را برای طالبان پاکستانی میبندند منتشر کرده. نویسنده در آغاز مقاله با نقل قول از گزارش های سازمان ملل متحد آغاز کرده که میگویند طالبان پاکستانی در حال سازماندهی مجددند، در حالی که رهبری آنها در افغانستان حضور دارند. اما به نوشته نشریه دیپلمات نه نشانه از اخراجشان از افغانستان به نظر می خورد و نه هم جلو حملاتشان در پاکستان گرفته شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی. بعد از سلام از امارات اسلامی ما خواهش میکنیم که این نرخ نوای مواد خوراکه و تیل و چوب و بعضی چیزهایی که خوراکه و پوشاکه است باید کنترل کنن. یا هیچ کنترل ندارن، خبر ندارن از نرخ نوا.
عارف حسین قانونی هستم از ولایت بامیان، از ولسوالی پنجاب. اصلا توزیع کمک ها و روند کمک ها در سطح ولایت بامیان و بخصوص در ولسوالی که ما زندگی میکنیم، در قریه که ما زندگی میکنیم، عادلانه نبوده و کمک به بیشتر به کسانی توزیع می شوند که وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند و آنانی که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند، آنان اصلا از آمدن کمک و توزیع کمک حتی خبر هم ندارن. امیدوار هستیم که مقامات مسئول و صدای ما را بشنوه و از رادیو شما خواهشمند هستیم که پیام